وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای نظریه اولا که عدم جواز در این فرض و ثبوت کفاره به سه دلیل استدلال شده است. دلیل اول اطلاقات ادله کفاره که در غیر واحدی از روایات کما تقدم آمده است، از قبیل حدیث 8 و 14 و 22 که در این احادیث دلالت بر وجوب کفاره مطلقا دارد. حدیث 8 فعلیک دم مطلق، خرج ما خرج و بقی الباقی. خروج بعد از نصف خرج، اشتغال به عبادت خرج. این فرض نمی دانیم خارج شده است یا نشده است. مقتضای اطلاق در این سه روایت علیک دمون او یحریق دمن که در این سه روایت هست، دلالت بر وجوب کفاره در این فرض دارد. دلیل دوم حدیث 10 از باب 1 که در مورد بحث است، ثم رجع فغلبته عینه فی الطریق فنام، قال علیه السلام علیه شاتون. احد مصادیق این همین فرض 4 است که از مکه بیرون رفته، نرسیده به منا، خوابش برده یا عمدن خوابیده. اگر خوابش برده علیه دمون، عمدن به طریق اولا علیه دمون هست. دلیل سوم ادعای اجماعی است که از بعض از کلمات استفاده می شود. بر این اساس در مورد فرض چهار هم حرام است و هم کفاره دارد. این ادله ظاهرن و الله العالم ولو مشهور فرموده اند فی غایت الاشکال است. دلیل اول اشکالش این است علا فرض این که اطلاق در مقام بیان این خصوصیت باشد تخصیص زده می شود به روایات اربعه صحیحه که عبارت از حدیث 15 و 16 و 17 و غیر این هاست. اما دلیل دوم اشکالش این است که حدیث 10 از این باب اقلن از یک جهت ضعف سندی دارد، به ملاحظه این که در این سند علی ابن ابی حمزه بطائنی است توثیق صحیحی ندارد. فروایتو ضعیفتو. اما دلیل سوم علا فرض این که اجماعی باشد قطعاً مدرکی است. با وجود دو طایف از این روایات چگونه این اجماع تعبدی می شود؟ برای نظریه دوم که جواز مبیت در این فرض و عدم کفاره هست استدلال به 4 روایت شده است که در بعض از این روایات صحیحه جمیل، صحیحه هشام، صحیحه محمد ابن اسماعیل این گونه آمده است کسی که از مدینه عبور از مکه عبور کرده است به اون طرف مرز رفته است کفایت می کند. کسی که خارج از مکه شده است مبیت کفایت می کند. کسی که به عقبه مدنیین رسیده است کفایت می کند. الروایات و صحیحتون و دلالت و واضحتون به این که فرض چهار مثل فرض اول یا بد احد افراد واجب است که عبارت نراقی دیروز دلالت داشت، یا مسقط از وجوب مبیت در مناست. ولذا قلنا اطلاقات به این روایات اربعه تخصیص و تقیید داده می شود. ملاحظه بفرمایید، حدیث 8 صحیحه معاویه ابن عمار. در این حدیث او قد خرجت من مکه، خروج از مکه نظیر اشتغال به عبادت در مکه است. از این کلمه دو مطلب استفاده کنید. مطلب اول این است که اگر بقا بعد از مکه باشد جایز است و کفاره ندارد، که فرض چهار ماست. در خارج از مکه به طرف منا عمدن خوابیده است، عیب نداره، لأنه خرج من مکه. مطلب دوم که از این کلمه می توانید استفاده بکنید، مسئله تخییر بین عبادت در مکه و خارج شدن از مکه. ضوابط تخییر هست، کلمه او هست، اشتغل بالعبادت او خرج من مکه. این غیر اون تخییریست که صاحب مستند میگوید و ما هم رد کردیم. تخییر مستند بین خروج از مکه و بقای در مناست. اشتغال به عبادت و بقای در مناست، این را ما رد کردیم، روایت هم این را نمی گوید. این تخییری که امروز قائل شدیم، تخییر بین عبادت در مکه و خارج از مکه، مخیر است مکه بماند تا صبح عبادت کند یا نه برود اون طرف مکه بخوابد. فعلیه دقت کنید، گرچه این روایت ضابط تخییر را دارد، ولیکن این قید فرمایش صاحب مستنه، او تخییر بین و خروج و بقای در منا را میگوید، این روایت او را نمیگوید. این روایت تخییر بین خروج از مکه و عبادت در مکه را میگوید. حدیث دوم، صحیح حدیث 15 که صحیحون، فالرجل یزور فینام دون منا فقال علیه السلام اذا جاز عقبت المدنی یین فلا بأس ان ینام. الدواعتو صحیحتون و دلالتو واضحتون به این که اگر از مکه خارج شد بیتوته کفایت می کند. بلغت منای اولم یبلغ منا، فرض شما قبل از منا هست. اطلاق این روایت دلالت بر کفایت دارد. حدیث سوم صحیحه جمیل است. در این حدیث این گونه آمده است: فانبات به مکه فعلیه دمون و این کان قد خرج منها فلیس علیه شیعون و این اسبه دون منا. فاصل بین مکه و منا عمدن خوابید، این کفایت میکنه ولو به منا نرسیده باشد. حدیث چهار صحیحه جمیل ابن دراج، صحیحه هشام، حدیث 17: فجاوز بیوت مکه فنام ثم اصبح قبل ان یأتی منا فلا شیء علیه. امام علیه السلام می فرماید به مجرد اینکه از مکه خارج شد ولو به منا نرسیده باشد، لا شیء علیه، کفاره نیست، اشکالی هم نداره. فنامه خوابش برده خوابیده دیگه، ضرورت باشه یا غیر ضرورت، مطلق روایت فعلیه دلیل بر نظریه دوم. این چهار روایت صحیح هست و بها یرفع الید از دلیل اول و دوم برای نظریه اولا. اونها میگن مطلقا کفاره دارد چه در مکه باشد یا فاصل بین مکه و مدینه باشد. این میفرما نه، در مکه درسته، فاصل بین مکه و منا نادرسته. فعلیه ظاهرن و الله العالم نظریه دوم لا بحث بها خلافن لما یظهر من سیدن الاستاد، که ایشون میگه فایده نداره، البته احتیاط وجوبی داره، اما نتیجش این است که ایشون طبعا للمشهور می‌فرمان در فرض چهارم هم کفاره دارد و هم حرام است. از ما ذکرنا معلوم شد که واقع امر هم کفایت است و هم کفاره ندارد. بقیه فی المقام دو مطلب بلکه سه مطلب. مطلب اول این است که اشکال بر حدیث ده از نظر سند دو اشکال دارد. اشکال اول این است که در این سند کلمه علی آمده است، قاسم ابن محمد عن علیین. این علی مطلق شما هم کردی به علی ابن ابی حمزه، به چه دلیل؟ این روایت که علی ابن ابی حمزه ندارد، رد این روایت به وجود علی ابن ابی حمزه کار صحیحی نیست. این یک اشکالی که اساساً علی ابن ابی حمزه ندارد. شما از کجا در آوردی؟ جواب از این اشکال واضح است و اون این است که در حدود 109 در روایات قاسم ابن محمد جوهری از علی ابن ابی حمزه نقل می کند، در یک و دو روایت علی مطلق است. کثرت روایت قاسم ابن جوهری از علی ابن ابی حمزه دلالت بر این و انصراف به این که مراد از علی علی ابن ابی حمزه بوده است. اشکال دوم در این گفتار این است که افرز که مراد از علی علی ابن ابی حمزه باشد. اشکال این است که این علی ابن ابی حمزه چرا بطائنی باشد، سمانی باشد؟ از این جهت که قاسم ابن محمد جوهری هم از علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت دارد، در متجاوز از صد سند، ولیکن از علی ابن ابی حمزه سمالی هم روایت دارد. افرس که علی ابن ابی حمزه واسه چرا میگید بطائه نیست، بگویید علی ابن ابی حمزه سمالی است. شاهد بر این که قاسم ابن محمد جوهری از علی ابن ابی حمزه سمالی روایت دارد کافی، جلد 4 صفحه 156 حدیث 2 عن القاسم بن محمد الجوهری عن علی بن ابی حمزه السمالی. بنابراین چرا شما میگوید بطائه نیست تا اسقاط بشود؟ این هم اشکال دوم. این اشکال اولا خب ما احتمال میدیم اون باشه، احتمال میدیم اون باشه، باز روایت ثابتتون است برای اینکه مردد بین ثقه و غیر ثقه هست. این جواب از اشکال دوم اولا. ثانیاً گرچه در این آدرسی که عرض شد در کافی از علی ابن ابی حمزه سمالی روایت دارد، ولیکن این اقلا 3 اشکال دارد. اشکال اولش این است که همین حدیث 2 کافی در من لا یحضره الفقی جلد 2 صفحه 102 حدیث 455 همین حدیث مطلقه. ملاحظه کنید ان علی ابن ابی حمزه، کلمه سمالی در این روایت نیست، همین روایت بدون قید آمده است. از کجا ثابت کنید که او از سمالی روایت دارد؟ اشکال دومش این است که در خود کافی در بعض از نسخ کافی ایزن علی ابن ابی حمزه آمده است، کلمه سمالی ندارد. کما اینکه همین روایت در تهذیب جلد 3 صفحه 58 حدیث 101 عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه کلمه سمالی نداره. اون طلبا میگن ثبت العرش و منقش، اصل حرف اشتباهه، اصل هر 3 اشکال دارد. در بعضی از نسخ کافی این قید نیست، در من لا یحضر الفقی این قید نیست، در تهذیب این قید نیست. فعلیه اشکال دوم 3 جواب دارد بلکه بیشتر. اولا مردد بین ثقه و غیر ثقه ساقط است. ثانیاً در کافی ها اختلاف است. ثالثاً در سایر کتب و حدیث این قید نیامده، بنابراین چه اشکالی است که در اینجا توهم شده است. ولذا صاحب حداد و جماعتی میگویند مراد از این علی در این روایت بطائه نیست. اونها ظاهرن میگویند، ما قطعا میگوییم مراد بطائه نیست. و از فلازالک اشکال چهارم این است که قاسم ابن محمد جوهری از بطائنی 109 روایت دارد. افروز که همه حرفای ما باطل باشد، از سمالی یک روایت دارد، خب معلومه که حمل بر غالب می شود. کسی که اکثر و روایتن هست، اکثر و عددن هست، بطائه نیست. اون یک مورد کل عدم است، نادر است. فعلیه ظاهرن والله العالم هر دو اشکال از اقلات است. الروایت و ضعیفتون هست، قابل استدلال نمی باشد. این تنبیه اول که در رابطه با جواب از دلیل دوم مشهور داده شد. اونجا مختصرا گفتیم روایت ضعیفتونه، تمام شد. اینجا توضیح در تنبیه اول توضیح اون بیان ماست که چرا گفتیم حدیث ده ضعیفون است. جهتش این است که در این تنبیه بیان شد. اشکال دوم، یعنی تنبیه دوم مربوط به ما ذکرنا، این است که روایات اربعه تهافت دارد، تعارض با یک دیگر دارد. تهافت از این جهت است که در بعضی از این روایات اذا خرج من مکه دارد، در بعضی از روایات اذا جاوز عن مکه دارد. تجاوز از مکه دارد. در بعض از روایات تجاوز از عقبه دارد. اینها با هم خیلی فرق میکنه. مراد مطلق خروج است یا وصول به عقبه هست؟ مراد مطلق تجاوز از حد است یا وصول به عقبه هست؟ فعلیه این که مشهور به این روایات عمل نکرده اند، لعل لعجل این بوده است که تعارضی بین روایات دیده شده است. این اشکال ظاهرن والله العالم ناتمام است. جهت ناتمامی این است که در روزت المتقین جلد 5 صفحه 134 این عبارت آمده است: والعقب محاذیتون لأول بیوت مکه. اما اول بیوت مکه کجا؟ شرقن، غربن، یمینن، شمالن. واضح هست به قرین اون روایات که اول بیوت مکه از طرف مناست. کسی که از منا حرکت میکنه، اولین خانه‌ای که رسید در مکه قدیم، اونجا طبق فرمایش مرحوم مجلسی و غیره عقبت المدنیین است. اگر گفتیم موضوعیت دارد، چاره ای ندارید، باید مکه قدیم را میزان بگیرید. خب، بناء علی‌هذا، اگر مراد از خروج از مکه آخرین خانه مکه باشد، که آخرین خانه به طرف منا اولین خانه مکه است، عقبۃ المدینه تعارضی نیست بین این روایات. تجاوز یعنی خروج از آخرین خانه به طرف منا، اونم که عقبه هم که همونجا هست، اولین خانه ای که میرسی به مکه، آخرین خانه و اولین خانه از طرف مکه گرفتی همون یک خانه آخره، از طرف منا گرفتی همون خانه اوله. بنابراین تعارضی نیست بین خروج از مکه و عقبه، تعارضی نیست بین تجاوز از مکه و عقبه، هر دو نقطه واحد است. این خانه از طرف منا اولین خانه است، همین خانه از طرف مکه آخرین خانه است، از طرف مکه آخرین خانه، از طرف منا اولین خانه. هم عقبه هست، هم تجاوز است، هم خروج است. اگر این را گفتیم که تفاوتی نیست بین روایات که به این خواسته باشیم این روایات اربعه را کنار بگذاریم، و اگر این را نگفتیم، بگه یه مقدار سیر در جغرافیای مکه میخواد، الان خود مرحوم مجلسی این گونه معنا کرده، ما حکم هر دوش را میگیم. اگر این باشد کسان تفاوتی نی، و اگر گفتیم نه، عقبه مدنیین 20 متر بعد از مکه و 40 متر قبل از منا هست، 40 متر بعد از منا، 20 متر بعد از مکه، به حسب واقع این باید سیر جغرافیایی بشه، اماکن مکه ببینیم اونها چجور معنا کردن. علی‌کل ما حکم هر دوشو میگیم، اگر فاصله بین مکه و مدینه شد باز تفاوتی بین روایات نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت بین این روایات اطلاق و تقییده. لذا مرحوم مجلسی در همون صفحه می‌فرماید به اینکه روایات تجاوز حمل بر روایات عقبه می‌شود، یعنی روایات عقبه اخص از روایات تجاوز است، به مقتضای اخصیت کل روایات تجاوز و خرج را تغییر می زند. ولل کلام تتمتون لعل فردا انشاءالله تعالی بیان بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.